بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض خدمتون که بحث ما بحث ما رسید به توضیح مراتب حکم. جلسه قبل نکات مقدماتی توضیح مراتب حکم رو گفتیم و خدمتتون عرض میکنم که این نکات بسیار مهمه. اگر ما این دو تا نکته رو خوب یاد نگیریم، نه تنها توی این مسئله، کلن توی کل اصول مشکل مواجه میشه. اساساً اگر که دو تا مسئله خوب یاد گرفته بشه، یکی بحث مراتب حکم و یکی هم بحث مراحل صدور فعل اختیاری که ما تحت عنوان مراحل صدور فعل فاعل بالقصد دیروز توضیح دادیم، اگر این دو تا مسئله اگر خوب توضیح داده بشه، ما کل اصول رو میتونیم با همین دو تا مسئله اصلا دوباره از اول بازنویسی کنیم، اینقدر که این دو تا مسئله خیلی مهمه. علی حال دیروز گفتیم که تعریف حکم رو انجام دادیم، اقسامش رو گفتیم، گفتیم حکم وضعی ارتباط مستقیم با فعل انسان نداره و موضوع حکم تکلیفی قرار میگیره. آقای سعد حکم تکلیفی رو براش مبادی و مراتبی ذکر میکنه. اینکه تکلیف حکم وضعی چی میشه مسئله دیگه ای رو میطلبه، سوال دیگه ای رو باید پاسخ بدیم که سوالش رو هم مطرح کردم. اما گفتیم که قبل از این که اصلا شروع کنیم بحث مراتب حکم و مبادی حکم تکلیفی رو توضیح بدیم، باید چند تا نکته عرض کنیم. اولا اینکه خداوند متعال در ایجاد یک حکم تکلیفی فاعلیت داره. خدمت شما عرض بکنم که وقتی یک فعلی به عنوان یک حکم تکلیفی از او صادر میشه، فاعلیت او از جنس فاعل بالقصد است. ما توضیح دادیم که فاعل بالقصد یعنی چی. فاعل بالقصد یعنی این که فاعل تصور مصلحت میکنه، تصدیق مصلحت میکنه، شوق به فعل پیدا میکنه بر اساس اون تصور و تصدیق مصلحتی که براش ایجاد شده، و بعد از شوق به فعل ازدیاد شوق حاصل میشه، شوقش تأکید میشه، تأکید میشه. وقتی شوق تأکید شد، اراده انجام اون فعل حاصل میشه و بعد از اون فعل رو انجام میده. این فعل فاعل بالقصده که به این نحو انجام میشه. این از مقدمه که عرض کردیم. بعد از اون دیگه وارد توضیح مبنای مراتب حکمی آقای سعد شد. گفتیم که شهید سعد معتقده که هر حکمی دو تا مرحله داره، مرحله ثبوت، مرحله اثبات. مرحله ثبوت، خود مرحله ثبوت و اثباتش رو توضیح دادیم. گفتیم مرحله ثبوت وقتی گفته میشه، منظور مرحله مقام واقع و مقام شیء فی نفسه است، لحاظ شیء بدون در نظر گرفتن تمام عوارض در واقع طاری بر اون شیء. اما مرحله اثبات مرحله شیء در مقابل و در قیاس با ما و انسانه، این که نسبت خودمون رو با اون شی بخوایم بسنجیم. اون میشه مرحله اثبات. مثال هم زدیم ازش در مسئله همون دکتر و مسئله استاد، اینها مثال زدیم. اینها مسئله مهمی آقای، اینها خب یادآوری کردم که میخوایم استفاده کنیم. مرحوم آقای سعد بیان میکنه که دیگه وارد خود مراتب حکمش شهید سعد بشه. مرحوم آقای سعد بیان میکنن که هر حکمی دو مقام داره، مقام ثبوت، مقام اثبات. اون مقدماتی که گفتیم همه رو بیارید تو ذهنتون دیگه. حالا عرض به خدمتون که فاعلیت خداوند متعال در انجام احکام تکلیفی و در انشاء احکام تکلیفی برای صادر شدن یک حکم تکلیفی از جنس فاعلیت بالقصد. یعنی چی از جنس فاعلیت بالقصد؟ یعنی که تصور مصلحت هست، تصدیق مصلحت هست، شوق و ازدیاد شوق نسبت به اون حاصل میشه، سپس اراده میشه و انجام فعل میشه و در واقع وقتی اون فعل انجام شد توسط خداوند متعال اعلام میشه. کسی ممکنه سوال بپرسه که خب ما این فاعلیت بالقصدی که برای خداوند درست کردیم، خب آیا موجب نقص خدا نمیشه؟ شما دارید در واقع میگید که خدا مثلا اول تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، بعد انجام فعل میشه، اراده میشه. این حرفا اینو بارها در علم کلام بهش پاسخ داده شده که این تحلیل هایی که ما انجام میدیم، تحلیل هایی است که ما و انتظاراتی است که ما برای فعل خدا انجام میدیم. فعل خدا نسبت به احکام تکلیفی و جعل و انشاء احکام تکلیفی از این سنخه، ولی اون که اینها در یک آن اتفاق بیفته که قطعا همینه، اما به هر حال سنخ در واقع جعل و انشاء در احکام تکلیفی از سنخ فعل فاعل بالقصده، از سنخ صدور فعل از فاعل بالقصده، یعنی همراه با تصور مصلحت و تصدیق مصلحت. این مصلحت دیده میشه، رسف هست بعد از اینکه مصلحت دیده شد شوق به اون حاصل میشه، اراده حاصل میشه و انجام میشه. خب با این در واقع توضیح، حالا آقای سعد بیان میکنه که هر فعلی یک مقام ثبوتی داره، هر حکم تکلیفی یک مقام ثبوتی داره، یک مقام اثبات داره. در مقام ثبوت سه مرحله رو طی میکنه تا به مقام اثبات برسه. در مقام ثبوت یعنی مقام شیء فی نفسه، مقام واقع، مقام، حالا به تعبیر این تعبیر البته شاید تعبیر صحیحی نباشه، در مقام خدمت شما عرض بکنم که لوح محفوظ، به هر حال در مقامی که خود شیء دیده میشه، نه نسبتش با دیگران و انسانها. عرض به خدمتتون که در اون مقام سه مرحله رو طی میکنه و اون حکم تکلیفی سه مرحله و سه مرتبه داره. حالا تعبیر آقای سعد به مبدأ، میگه مبدأ حکم، نمیگه مرتبه حکم. سه مبدأ، سه مرحله، سه مرتبه یه حکمی داره تو مرحله ثبوت. میخوای تصویر رو قطع کنم اگر که فکر میکنید که مشکل از بنده است، اینترنتتون ضعیف میشه، خواهید حالا یه چند نمی تصویر رو قطع کنم امتحان کنید چطور میشه. اگر برای دوستان که اینترنتشون شاید ضعیف باشه یه چند تصویر رو قطع کنم، اگر مشکل حل شد ادامه میدیم، اگر نه دوباره تصویر میدیم. خب پس ما تو مقام ثبوت یک حکم تکلیفی سه مرحله رو طی میکنیم. مرحله اول مرحله ملاکه. تو مرحله ملاک دقیقا همون اتفاق میفته که تو یک و دو فاعل بالقصد میفته، یعنی تصور مصلحت میشه، تصدیق مصلحت میشه و مصلحتی به عنوان ملاک برای فعل در نظر گرفته میشه. میشه مرحله اول از مقام سکوت. بعد از این که تصور و تصدیق مصلحت شد و ملاک حاصل شد، این همون چیزی بود که الان من اینا رو نمیخوام مقایسه بکنم، مقایسه غلطه، ولی این شبیه همونی بود که سال پیش توضیح میدادیم، میگفتیم مرحله اقتضا، مرحله این که طرف در واقع خداوند متعال مصلحت رو در واقع تعیین میکنه و مصلحت رو درک میکنه و بر اساس اون در مرحله بعدی جعل و انشاء میکنه که بهش میگفتیم اقتضا. در مرحله دوم در سیستم آقای صدر مرحله اراده است، که اراده بدون دقیق، این نکتهش دقیقه، نمیشه کسی به عنوان فاعل بالقصد کاری رو اراده کرده باشد اما قبل از اون به اون شوق یا ازدیاد شوق و ازدیاد شوق نداشته باشه. پس وقتی میگه مرحله دوم از مبادی حکم تکلیفی اراده است در مقام ثبوت، یعنی بعد از اینکه ملاک حاصل شد، بعد از حصول ملاک، فرض اینه که فاعل اون حکم تکلیفی، ایجاد کننده اون حکم تکلیفی نسبت به اون ملاک شوق و ازدیاد شوق پیدا میکنه، سپس میشه مرحله اراده، یعنی اون حکم رو اراده میکنه تا ایجاد کنه. این از مرحله دوم. در مرحله سوم از مقام ثبوت اعتبار اتفاق میفته. مقصود از اعتبار همون جعل و انشاءه. آقایون عزیز، این اعتبار خودش به ما هو و فی نفسه ارزش نداره، ارزشش به اون ملاک و اراده مرحله قبلشه. اگر ملاکی نباشه، اگر اراده ای اتفاق نیافته، اعتبار یا به تعبیر دیگه جعل و انشاء هیچ ارزشی ندارن، اصلا اتفاق نمیافتن. ملاک یک فعل و اراده به اون ملاک برای ایجاد اون ملاک مبدع اعتبار و جعل و انشاء. یعنی اگه تا این دوتا نباشن اصلا اعتبار و جعل و انشاءی صورت نمیگه. خب این تا اینجا. این سه مرحله همه برای مقام ثبوت یک حکم تکلیفی هم. آقا شما مثلا بگید وجوب، وجوب نماز، وجوب نماز یک ملاک مقام ثبوتی داره، در مقام ثبوت مصلحتی برای این وجود داره که بهش میگن ملاکش، تصور مصلحت میشه، تصدیق مصلحت میشه، ملاک شکل میگیره. در مرحله بعد اراده نسبت به ایجاد اون مصلحت و ملاک حاصل میشه که قبل شوق و ازدیاد شوق حاصل شده، و وقتی نسبت به اون ایجاد نماز اراده حاصل شد، بلا فاصله اعتبار و جعل و انشاء تحقق پیدا میکنه و خداوند متعال به عنوان فاعل بالقصد شارع مقدس در مقام ثبوت اون حکم وجوب رو جعل میکنه. که این همون این اعتباری که نوشتیم مرحله سه اینجا برای مقام ثبوت، تقریبا اینا دارم میگم تقریبا، باز به خاطر اینی که تطبیق دادن این مراتب حکم با مراتب حکم که قبلا خوندیم غلطه، اما این تقریبا همون مرحله دوم جعل و انشاء مراتب حکمی بود که دفعه قبل براتون توضیح دادم. این میشه مقام ثبوتش. یعنی ما اصلا کار نداریم مقام ثبوت رو معنا کن تو این سه مرحله، یعنی مقام شیء فی نفسه، مقام حکم تکلیفی فی نفسه، کار نداریم که این وجوب، وجوب نماز در چه شرایطی، برای چه کسانی، برای چه زمانی واجب شده. فی نفسه یه حکمی در شریعت با این سه تا مرحله در مقام ثبوت جعل میشه و ثابت میشه. این تا اینجا حل آقا. بعد از مقام ثبوت نوبت مقام اثبات میرسه. بعد از اینکه جعل کرد، انشا کرد، نوبت مقام اثبات میشه. مقام ثبوت تمام شد، میشه مقام اثبات. یعنی مقام مقایسه اون حکم، مقایسه اون شیء با خدمت شما عرض بکنم که ما و شرایط و اجزا، اونجاست که بحث تعلق و فعلیت اون حکم به وجود میاد، همون مرحله فعلیتی که مرحله سومی که تو مراتب حکم قبلی توضیح دادیم. در مقام اثبات از نگاه مرحوم آقای صدر، اون حکمی که تو مقام ثبوت جعل، اعتبار و انشاء شده، ابراز میشه، اعلان میشه، اثبات میشه خب و بیان میشه برای مکلف و بهش گفته میشه که در تحت چه شرایطی باید اینو انجام بده. اجزایش گفته میشه، شرایطش توضیح داده میشه، موضوعش محقق میشه و موضوعش رو تبیین میکنن. مثلا آقا نماز برای مکلفی است که به تکلیف رسیده باشه، خدمت شما عرض بکنم که این بالغ باشه، عاقل باشه، اگر میخواد نمازش کامل باشه نباید مسافر باشه و الی آخر از بحثا که هست. به جاش بذارید وجوب حج. وجوب حج در مقام ثبوت اصلش ثابت میشه با ملاک و اراده و اعتبار. در مقام اثبات اون وجوب ابلاغ میشه، ابراز میشه، به فعلیت میرسه برای مکلف. به چه نحوی؟ به این نحو که بیان میکنه که حج برای اینکه موضوعش تحقق پیدا کنه باید شخص مستطیع باشه. این میشه مراتب حکم جناب شهید سعد بزرگوار، شهید سعد بزرگوار. خب حالا یه نکته داره، گاهی اوقات این مقام اثباته، مقام ابرازه، حالا که ما مثلا بهش میگیم فعلیت که خب به نظر دقیق نیست، اصلا همین نوع حرف زدن دقیق نیست، فقط به خاطر اینکه چون قبلا مراتب حکم براتون گفتم میخوام تقریب به ذهن بشه، برای اون دارم هی تطبیق میدم. گاهی اوقات این ابرازی که ابراز همون فعلیته، بیان اجزا و شرایطه، بیان این که این موضوع فعل، این حکم موضوعش چیست، به چه نحوی فعلی میشود. بود توی حلقه اولا صحبت میکردیم، میگفتیم که حکم زمانی در واقع فعلی میشه که موضوعش به وجود بیاد. میگفتیم برای هر حکمی در شریعت اسلام دو مرتبه وجود داره، مرتبه اصل حکمش و مرتبه فعلیتش. این همونه، مقام ثبوت نتیجهش میشود جعل و اعتبار و انشاء، که میشه مقامی که اصل وجوب حج مثلا ثابت میشه. مقام اثبات مقامی است که اون حکمی که ثابت شده به واسطه جعل و انشاء فعلی میشه، بیان میشه، ابراز میشه، ابلاغ میشه. هم معنای همان دیگه. بعد اینو گفتیم منظور از ابلاغ و ابراز چیه؟ یعنی شرایطش بیان میشه، جزئیاتش بیان میشه. آقا مثلا شما نماز وقتی میخوای بخونی شک کردی، اصلا آقایون ادله اجزا و شرایط بر بحث نماز، شکیات نماز، همه تو این مرحله از طرف شارع جعل میشه. یعنی بعد از اینکه شارع اینها رو بیان کرد که آقا نماز واجبه، روزه واجبه، فلان این حرفا، تمام جزئیات، شرایط، ادله اینها، شکیات نماز، تمام فروعات، همه بیانش در مرحله اثبات اتفاق میفته. میدونید چرا؟ چون تمام این مباحث، اجزا، شرا، اینها مسائلی هم که در مقام اثبات موضوع پیدا میکنن. نماز تا وقتی که نیاد رو زمین برگردن من و تو فعلی نشه، اصلا هیچ سوالی به وجود نمیاد که خب من اگر شک کردم در بین سه و چهار باید چیکار کنم. پس نشون میده که با باید به مقام اثبات بیاد، ادلهش در مقام اثبات بیان بشه. حالا این ابرازی که صورت میگیره، این در واقع اعلانی که هست، اثباتی که اتفاق میفته، دو نوعه. گاهی اوقات مباشرتاً اثبات صورت میگیره، ابراز صورت میگیره، گاهی اوقات غیر مباشرتاً، مستقیم غیر مستقیم. یه بار هست مثلا شاعر میاد میگه اورید و منکه الحج، من از تو حج میخوام، برو حج انجام بده. یه بار نمیاد مستقیم بگه، غیر مستقیم میگه، میگه که لله علی الناس حج البیت، برای خدا برگردن مردم حج است، حج البیت است، حج، باید بره خونه خدا حج به جا بیاره. خب بعض وقتی اینطوریه دیگه، یعنی جنسش فرق میکنه. به این دومی میگن ابلاغ و ابراز غیر مباشر، غیر مستقیم داره بیان میکنه، ولی اولی مستقیمه. خب آقا تا اینجا حل شد نکات مسئله؟ بفرمایید. آره دیگه، اصلا الان ببینید دقت بفرمایید، من از مقام اثبات دو تا خط کشیدم، گفتم بعضی وقتا مباشرتنه، یعنی مستقیم بیان میکنه. ببین بعضی وقتا میاد میگه من از تو چی میخوام، اورید و منکه. آره دیگه، فرض ما اینه که اینا رو طی کرده دیگه، فرض اینه که اینا رو طی کرده. حالا که فرض کنید ملاکش طی شده، ارادش انجام شده، اعتبارش صورت گرفته، الان ابراز شده، به فعلیت رسیده، این ابرازه گاهی اوقات به صورت مستقیم اتفاق میفته. با این خیلی روشنه، من نمیدونم چرا علکی دارید چیز میکنید سوال بپرسید. الان مثلا توی خوب این خودمون، آقا یه بار هست من راحت به صورت مستقیم میام درخواستم و از تو مطرح میکنم، میگم آقای حسام خان من از شما میخوام که برای من مثلا این کار رو انجام بده، اینطوری حرف میزنم، این میشه مستقیم درخواستم رو به تو گفتم. یه بار هستش که میام میگم که چقدر خوبه که یه دوست، چقدر خوبه که یک دوست برای دوست خودش این کار، اون درخواستی که میخوام اینطوری بگم، چقدر خوبه که یک دوست برای دوست خودش این کار رو انجام بده. خب من دارم کنایه میزنم دیگه، مستقیم که حرفمو نمیزنم، غیر مستقیم دارم میگم. یا اینکه اینطوری بگم باید هر دوستی برای دوستش این کار انجام بده، باز مستقیم نگفتم، اگه میخواستم مستقیم بگم گفتم این کار رو برای من انجام بده. مباشرتا میشه مستقیم گفتن، غیر مباشرتا میشه غیر مستقیم گفتن. خب خواهش میکنم، سلامت باشید. بفرمایید جانم. بله. نه، عرض کنید، مثال زدم با مثال واضح شد. یه بار هست شما خودت داری از طرف به صورت مستقیم برخواست میکنی که این کار انجام بده، اورید و منکه الحج، من از تو میخوام حج رو انجام بدی. این که مشخص مستقیمه. گاهی اوقات هم مستقیم نیست، یعنی که نمیاد مستقیم درخواستشو از تو بیان کنه، میاد میگه که باید این کار انجام بشه، باید این کار انجام بشه. کجا؟ با اینکه این کار رو انجام بده کجا؟ خیلی فرق میکنه دیگه، خطابش که متفاوته. همین تفاوت مباشرتن و غیر مباشرتن رو درست میکنه. دوستانی که نوشتن که هیچین تقریبا نفهمیدن، یکم دیر تشریف آوردن چون وسط بحث بوده، حالا مباحثه کنن انشالله حل میشه. بله. فن. درست، دقیقا دقیقا همین، بله همین. خب من یه نکته عرض بکنم که وارد متنش بشین، متن رو تطبیق بدیم. خب ببین رفقای عزیز، اصل مقام ثبوت به ملاک و اراده شه. هیچ حکم تکلیفی بدون ملاک و اراده نمیتونه به مرحله اعتبار برسه و اساساً ملاک و اراده است که جعل و انشاء و اعتبار رو میسازن. بنابراین اگر ملاک و اراده ای نباشه، اگر مصلحتی نباشه، شوق و ازدیاد شوق و اراده ای تحقق پیدا نکنه، اعتباری هم صورت نمیگیره. این نکته بسیار مهمه. همونطور که توی این جدول میبینید، من مراتب حکم رو روی فعل فاعل بالقصد پیاده کردم که هر کدومی که از این مرتبه ها کدوم مرحله از مراحل فعل فاعل بالقصده. اینا رو خواهش میکنم یاد به خدا اینها من ندیدم جای اینا رو بگن. واقعا اینا دونسترش از خود خوندن متن مهمتره. متن رو میخونیم تموم میشه، ولی اینها خیلی مهمه، تطبیق اینها رو هم. من واقعا جایی ندیدم این بیان بشه. خب این از این نکته. نکته دوم، با این توضیحی که دادیم چی رو نفهمیدیم؟ زودتر بگین که وقت میخوایم استفاده کنیم، متن هم میخوایم بخونیم. آقای اخلاقی منتظرم. عرض کردم که تو جدول اگر مشاهده بفرمایید، من سعی کردم مراتب حکمی که آقای صدر میگه رو روی مراحل فعل فاعل بالقصد پیاده کنم که هر کدوم از این مرتبه ها کدوم مرحله از فعل فاعل بالقصده. خب اینا مراحل، مراتب حکمی که آقای سعد میگه مراحل تشکیل حکم دیگه. خب حکم هم یه فعله، از اونجایی که فعلیت خدا هم فعل فاعل بالقصده، پس حکم تکلیفی به عنوان یک فعل از طرف خدا که فعل فاعل بالقصده، باید مراحل فعل فاعل بالقصد توش پیاده بشه دیگه. پس وقتی ما این مقدمه رو داریم، باید مراحل فعل فاعل بالقصد روی مراتب حکم بشینه. اگه نشینه کار خراب میشه. همونطور که میدونید الان نگاه میکنید، ملاک، مرحله ملاک، مرحله تصور و تصدیق مصلحت، مرحله اراده، مرحله شوق و ازدیاد و اراده است، مراحل فعل فاعل بالقصد. مرحله اعتبار، مرحله انجام فعله. ابراز هم که همون اعلام و اثباتشه. خب این مهمه. این از این نکته. حالا که این مسئله روشن شد، فتح السلام که هر حکم تکلیفی که وجود داره از وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه و اینها در واقع مبادی حکم دارن، مراتب حکم دارن. یعنی وجوب ملاک داره، اراده داره، سپس اعتبار میشه. حرمت ملاک داره، اراده داره، سپس اعتبار میشه و بعد ابراز میشه. کراهت و استحباب هم همچنین. حالا سوال، ملاک وجوب چیه؟ یعنی مصلحتی که باعث میشه یه چیزی واجب بشه چیه؟ مصلحته اون علاقه شدیدی که مولا به انجام این کار داره است توی وجوب. حرمت اون مبغوضیت شدیدیه که ملاکش و مصلحتش رو داریم میگیم، اون مبغوضیت شدیدیه که مولا داره که سبب میشه این کار رو از شما نخواد که انجام بده. اینا که قبلا خونیم تو صیغه امر و صیغه نهی، اینا همه ملاک جعل وجوب و حرمتن. یا توی استحباب و کراهت، چه ملاکی چه مصلحتی باعث میشه که مولا ارادهش نسبت به انجام این فعل اراده ضعیف باشه؟ اراده، خدمت شما عرض کنم که شدید نباشه، مبغوضیت شدید نباشه، به حد حرمت نرسه. میگفتیم که به خاطر این که دوست داشتن مولا تو مرحله ملاک دوست داشتن ضعیفیه، در حد الزام کردن دوست نداره، میگه مستحبه میتونی انجام بدی ولی انجام بدی بهتره، مکروهه میتونی انجام بدی ولی انجام ندی بهتره. خب اینم از این مسئله احکام تکلیفی. پس اینم دوباره تکرار مباحثی قبلا توی حلقه اورا خوندیم. خب اباحه چی؟ اباحه میمونه فقط از این چهار تا حکم، از این پنج تا چهار تا شو گفتیم، اباحه میمونه. اباحه نکته‌ای داره که رسیدیم به متن اونجا توضیح میدم براتون. همینایی که توضیح دادیم بریم رو متن بخونیم. ببخشید که طول کشید برای این بحث، به خاطر اینکه من خیلی حساسیت داشتم که این مباحث گفته بشه. حیف است که شما این مباحث رو در واقع ندانید و به گوشتون نخورده باشه. خب این فایل کتاب بیاد بالا، اگر که مراجعه هر دفعه ما داخل کلاس میشیم میبینم که این آپلود در واقع کتاب ها برداشته شده. فرمودن که شوق شدیدی برای اراده نیست. یعنی چی شوق شدید برای اراده نیست؟ شوق شدید مرحله قبل از اراده است. اگر شوق شدید حاصل نشه مرحله اراده صورت نمیگیره. خب حالا تا این بیاد من از این کتاب خودم بخونم، واقعا اذیت میکنه، هم اسکایروم اذیت میکنه هم بعضی از آقایون که اونا رو حذف میکنن. عرض کردم که میگم هم اسکایروم اذیت میکنه هم کسایی که اینا رو حذف میکنن واقعا ما رو اذیت میکنه. چه حذف میکنه؟ خب صفحه 176، صفحه 176 مواد و مواد حکم تکلیفی، موادی حکم تکلیفی. خب آقا دیگه دقت کنید دیگه. و نحن اذا حللنا عملیت الحکم تکلیفی کل وجوب کما یمارسها ایام اولا فی حیاتنا اعتیادیه نجد انها تنقسم الى مرحلتین. یه نحنو ما زمانی که تحلیل حللنا تحلیل میکنیم، زمانی که تحلیل میکنیم عملیات حکم تکلیفی را مثل وجوب کما یمارسها همچنان که ممارست میبرزد بر این عملیات حکم تکلیفی هر مولایی در خدمت شما از کنم زندگی روزمره ما، نجد میابیم که انها این حکم تکلیفی عملیات حکم تکلیفی تنقسم الى مرحلتین، دو مرحله داره. بفرمایید میگه که آقا این حکم تکلیفی مثل وجوب و اینها توی زندگی روزمره ما هم مولاها موالی و عبید اینها با این مواجه هم. وجوب حرمت چیز خاصی نمیخواد بگه، مطلب علمی نمیخواد بگه، میگه ممارست دارن هر مولایی در زندگی روزمره هاشون با این وجوب و حرمت و اینها. نجد انها که این عملیات حکم تکلیفی تنقسم الى مرحلتک. بفرمایید نخیر. میگه آقا بر این مسئله ممارست کن یعنی چی؟ یعنی تلاشتو بکن انجام بده، زیاد انجامش بده. مقابله چی؟ نجد انها تنقسم الى مرحلتین. میابیم که این حکم تکلیفی تقسیم به دو مرحله میشه، مراحلش احداهما مرحلت السبوت للحکم و الاخرى مرحلت الاثبات و الابراز. مقام ثبوت، مقام اثبات. فل مولا، آقا دیگه اینجا آقای سند اصلا فاعل بالقصد نگفته، این یه نقصیه. حالا نمیگیم که نقصه باید بگن، ولی خب حالا ایشون خب خیلی تو وادی فلسفه اینها نبودن، ولی این مسئله مهمیه، حتما حتما اینو مهمه تو مبارزه بگید و یاد بگیرید. بفرمایید. آخر سر عرض میکنم، آخر سر عرض میکنم، ول اخرى مرحله ال... اینو یاد باشی یه بار دیگه بگو آخر سر. ول اخرى مرحله الاثبات و الابراز. مرحله دوم مرحله اثبات است، مرحله شیء در قیاس با انسان. فالمولا فی مرحله ثبوت، در مرحله ثبوت چیکار میکنه؟ یحدد ما یشتمل علیه الفعل من مصلحه، بیان میکند آن چیزی که فعل بر اون مشتمل است. خب اون چیز چیه؟ من مصلحته. چه مصلحتی داره؟ و هی ما یسما بالملاک. آقای اخلاقی کتاب فلسفی داشتن غیر از فیلسوف بودنه. نه الان نباید این حرف رو میزدم، ولی گفتی چون گفتم. و هی ما یسما بالملاک، مصلحت رو ایشون به ملاک در واقع تسمیه میکنه. حتی اذا ادرک وجود مصلحت به درجه معینه فیه تولدت ارادت و لذالک الفعل به درجه تناسب و مصلحت مدرکه. خب میفرماید که پس هیه یعنی اون مصلحت، اون چیزی است که یسما بالملاک، نامیده میشد به ملاک. حتی اینکه اذا ادرک، زمانی که ادراک کند این در واقع مولای ما وجود یک مصلحتی رو، اون هم به درجه معینی، مثلا فرض کنید مصلحت ایجاد یک فعل به درجه بالا که وجوب باشه مثلا، یا به درجه یکم ضعیف‌تر استحباب باشه، یا درجه یکم ضعیف‌تر اباحه باشه. خب وقتی که مصلحتی رو درک کرد به درجه معینه فیه الحمدلله ببخشید، تولدت، وقتی که مصلحت درک شد تولدت ارادتون لذلك الفعل. مرحله بعدش چی میشه؟ اراده است. اراده ای نسبت به اون فعل متولد میشه، به وجود میاد. اون هم به درجه، به یه اندازه این اراده متولد میشه و اندازه اراده به نحویه که تناسبو یا تتناسبو من فکرم تناسبو یا چشم ندید تتناسبو معل مصلحت المدرکه. میگه که این اراده یه درجه ای داره که متناسب است با اون مصلحتی که درک شده. پس مرحله اول شد مصلحت، مرحله ملاک، مرحله دوم اراده همون مصلحت. و بعد از ذالک یسوق المولا ارادته سیاقه جعلیه من نوع الاعتبار فیعتبر الفعل علی ذمه المکلف. میفرماید که بعد از ذالک، بعد از چی؟ یعنی بعد از مصلحت و اراده. یسوق المولا ارادته سیاقه جعلیه، می سازد. یسوق و سیاقه به معنای ساخت و سازه. می سازد مولا ارادهش را، تبدیل می کند مولا ارادهش را، من ترجمه روان می کنم که روشن بشه، تبدیل می کند مولا ارادهش را، تبدیل کردن جعلی از نوع اعتبار، یعنی جعلش می کنه، انشاءش می کنه. و فیعتبر الفعل، اعتبار میکند فعل را بر ذمه مکلف، بر ذمه مکلف میاد. این میشود در واقع مرحله اعتبار. بفرمایید. اوه بالایی نه خوبه، اشکال اتفاقا کار خوبی کردی. انها میخوره به عملیات حکم تکلیفی. میابیم که عملیات حکم تکلیفی تنقسم الی مرحلتان. بفرمایید. چشم آخر سر یا فهوناکت آخر نتیجه بگیرم تا مرحله ثبوتش کامل شه دوباره توضیح میدم. چشم فهوناکت ازن فی مرحله ثبوت. پس بنابراین ما در اینجا در مرحله ثبوت ملاک داریم، ملاکون و ارادتون و اعتبارون، سه تا چیز داریم، ملاک و اراده و اعتبار. و لیسل اعتبار، این همون نکته‌ای که عرض کردم، اعتبار به ما هو اعتبار خودش عنصر مهمی نیست، بدون ملاک و اراده اعتبار هیچی نیست. میگه که ولیسل اعتبار عنصرن ضروریان فی مرحله ثبوت، اعتبار عنصر ضروری در مرحله ثبوت نیست، بل یستخدم غالبا و یستخدم غالبا که عمل تنظیمی و سیاقی اعتاده المشرعون و العقلا و قد صار الشارع على طریقتهم فی ذلک. میفرماید که خود اعتبار عنصر ضروری نیست، مهم اون ملاک و اراده است، بلکه یستخدم این اعتبار غالبا به عنوان یک عمل تنظیمی. عمل تنظیمی یعنی عملی که نظم دهنده است. چی رو نظم میده؟ اون ملاک و اراده رو نظم میده در قالب یک پک اعتبار و جعل، و یک عمل سیاقی. سیاقی یعنی عملی که در واقع بالا گفتیم سیاقی یعنی چی؟ یعنی خود سیاقی یک معنای در واقع ساخت و سازه، یعنی یک عملی که به عنوان نظم دهنده و ساخته شده که کاربرد داره، که اعتاد حال مشرعون و العقلا اعتیاد دارن نسبت به این کار، کسایی که در واقع قانون گذار، مشرعون یعنی قانون گذارن، عقلا ببینید این نکته رو از خودش توضیح بدم، عقلا و قانون گذارا همیشه وقتی یه قانونی می نویسن بعد از بیان بحثایی که با هم انجام میدن، مصلحت هایی که در نظر می گیرن، بعد از اون برای این قانونهایی که به ذهنشون رسیده، مسائلی که به ذهنشون رسیده، اعتباراتی جعل میکنن. این در واقع روش عقلاست. حالا آقای سعد میگه که این روش عقلا چیزیه که شارع هم مثل اونها خواست بگه. ما میگفتیم شارع من العقلا بل رئیسهم باید مثل عقلا حرف بزنه. حالا آقای سعد میگه که شارع هم اینجا مثل اوغلا حرف زده. اوغلا چطور اعتبار میکنن، قانون میگذارن؟ شارع هم سار علی طریقتهم، مثل طریقه اوغلا داره کار میکنه، اعتبار میکنه. حالا لازم نبود اینا گفته بشه، بماند که این مطلب باز مطلب دقیقی نیست. حالا ولیسل اعتبار، پس بنابراین اعتبار عنصر ضروری در مرحله اثبات نیست، بل یستخدم، بلکه استخدام میشود، در واقع به کار برده می شود اعتبار غالبا مثل یک عمل نظم دهنده و ساخته شده ای که اعتادهو اعتیاد دارن، عادت دارن قانون مشرعون، قانون گذاران و عقلا و قانون گذاران نسبت به جعل و اعتبار قانون عادت دارن، یعنی چیز عادیه واسه شون. شما هر جا می بینید که مثلا یک اجتماعی شکل گرفته، اوغلای اون اجتماع سری قانون میذارن برای اینکه هرج و مرج نشه. میگه این چیز طبیعیه بین اوغلا. بعد وقت سار شارع علی طریقت فی ذلک، شارع هم سریان پیدا کرد، جریان پیدا کرد وضعیتش علی طریقت این اوغلا، یعنی مثل اوغلا خواست صحبت بکنه، اون هم اعتبار کرد. ساره از سریان میاد، یعنی جریان. حالا تحت لفظی بخوایم معنا کنیم معنا نمیشه، غلط میشه، باید بگیم که قد سار شارع علی طریقتهم، یعنی شارع هم طریقه اونها را ادامه داد در اعتبارات شرعی، او هم مثل عقلا و قانونگذاران تشریع کرد، اعتبار کرد. خب این از این نکته. خب مرحله ثبوت یه بار دیگه برای ابوالفضل بگیم، مرحله ثبوت مقام شیء فی نفس است، مقام واقعه. آقا این حکم تکلیفی بدون در نظر گرفتنش نسبت به در واقع مکلفین و انسانها یک مصلحتی داره که ملاکش باشه، اراده خدا نسبت به اون صورت میگیره و اعتبار و جعل میشه، اصل وجوبش ثابت میشه. مثلا کار نداریم که این وجوب
موضوعش چیه، شرایطش چیه، اجزایش چیه، حالات و فروعاتش چیه، همه اینها مال مرحله چیه؟ فعلیت و اثباته. تو مرحله اثبات تازه نسبت اون حکم تکلیفی که تو مرحله ثبوت اثبات شده با مکلفین و انسانها بیان میشه و توضیح داده میشه. اون میشه مرحله اثبات و مرحله اثبات. و بعد اکتمال مرحله ثبوت به عناصر هسلاسه، بعد از کامل شدن مرحله ثبوت به سه تا عنصرش، او به عنصر ایهل اولین یا اون دو تا عنصر اول، یعنی ملاک و اراده. چون ایشون خیلی تاکید داره که آقا اعتبار لازم نیست. حالا بماند که باز میگم این مطلب دقیق نیست، هرس دارم میخورم الان. ای خدا. بعد از کامل شدن مرحله ثبوت به سه عنصرش یا به دو عنصر اولش، علی اقل تقدیره، بر در واقع اقل تقادیر ممکن، یا بگیم سه عنصر یا دو عنصر، علی اقل تقدیره، علی اقل تقدیره یعنی حد اقل، تبدأ مرحله تو ثبوت آغاز می شود، مرحله تو اثبات، مرحله اثبات آغاز میشه. و مرحله اثبات چیه؟ میگه وحیل مرحله تلتی، اون مرحله ایست که یبرز و فیها المولا، مولای حکیم ابراز میکند، بیان میکند در اون مرحله، حالا یا با جمله انشائی یا با جمله خبری فرقی نمیکنه. چی رو ابراز میکنه؟ مرحلت ثبوته به دافع من الملاک و الاراده، اون مرحله ثبوتی که دافع معنی انگیزه است، با انگیزه ای از ملاک و اراده حاصل شد. تو مرحله ثبوت میگفتیم ملاک بود، اراده بود، جعلم صورت گرفت. تو مرحله اثبات میاد اون مرحله ثبوت رو بیان میکنه، میگه آقایون من برای شما جعل وجوب کردم، برید انجام بدید. کدوم خطا؟ وحی المرحله میفرماید وحی مرحله اثبات مرحله است که ابراز میکند در اون مولا به واسطه، به کمک جمله انشایی، جمله خبری. این خیلی هستی و از وقتا با جمله خبری بیان میکنه نه جمله انشایی. مثلا هست میگه خواه یسلی یقسلو، غسل میکند، نماز میخواند، نمیگه نماز بخوان. اینا خیلی با هم تفاوت داره دیگه. خب عرض به خدمتتون که من میکروفون رو بندم، سرصدا زیاد نمیشه. این از این نکته. پس وحیه این مرحله اثبات مرحله ایست که ابراز میکند در اون مرحله مولا مرحله ثبوت را، اون هم به دافع من الملاک و الاراده. مرحله ثبوتی که صفتش چی بود؟ این به دافع صفت حال مرحله ثبوته، جار مجرور بعد از معرفه است. مرحله ثبوتی که این حالتو داشت که انگیزش و اون خبری و مباشر داریم. عرض میکنم آن اجازه بفرمایید. خب به دافع ملاک و اراده که اون مرحله ثبوته انگیزه از تحققش ملاک و اراده بود. و هذا الابراز قد يتعلق بالاراده مباشرتا، گاهی اوقات به صورت مباشرتا تعلق پیدا میکند بالاراده، مراد مشاره، کما اذا قال اورید و منکه کز منکم کزا، از شما میخوام که این کار انجام بدید. و قد یتعلق بالاعتبار الکاشف عن الاراده، بعضی وقتا هم غیر مباشرتنه، گاهی اوقات تعلق میگیرد به جعل و اعتباری که کاشف از اراده است. مشخص میشه شعار اینو خواسته، لله علن ناسه هجل بیت من استطاع الیه سبیلا. این هم از این نکته. و اذا تم میشه مباشرتا، قالب جملات خبری که بیان میشه اینها غیر مباشرتنه، مباشرتا معمولا جملات انشائیه. و اذا تم هازل و اذا تم هازل ابراز، وقتی که ابراز انجام میشه من المولا، اصبح من حقه علی العبد قضاء لحق مولویته الاتیان الاتیانو بالفعل، زمانی که ابراز مولا تموم می شود می گردد از حق شارع بر عبدش به عنوان قضاء حق مولویت خدا اتیان به اون فعل، یعنی باید اون فعل رو اتیان بکنه. و انتزاع العقل، چقدر سرصداست، میکروفوناتون لطفا ببندید، بعد که تموم شد در خدمتتون هستم. و انتزاع العقل ان ابراز مولا لاراد صادر منها به قصد توسل الى مرادهی عناوینون متعدده من قبیل البعث و تحریک و نحوه هما. میفرماید که خب این باشه دیگه، اینجا به بعدش انشالله بقیه رو فردا توضیح بدیم. خب البته مباحث همه رو گفتیم، یعنی متنش فقط مونده، وقت نیست، به خاطر این گفتم فردا ادامهش رو توضیح بدیم، و یعنی توضیحاتش رو دادیم. انشالله باقی مباحث فردا از روی متن بخونیم و تطبیق بدیم. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد.